خب اجازه هست ما بسی کلمه ای. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شواهدی که لهش علیهش اینها پیش بیاد پیدا بشه خیلی خوبه. مثلا یک شاهد پیدا کردن از خود رسائل الشریف المرتضی جلد 1 صفحه 293 که مرحوم سید تو اونجا همین فتوای مشهور رو دارن که عبارتش اینه که اذا رؤیا فی نهار یوم فی نهار یوم، درسته؟ اینجا کان للیلت المستقبلشن یا کان من الشهر الماضی، کان للشهر الماضی، اگر در نهار دیده بشه فایده نداره. اون روزی که در اون نهار او ماه دیده میشه، اگر عبارتم در رسائل الشریف المرتضی جلد 1 صفحه 293 خب این شاهد خوبیه برای بحث دیروز که مرحوم سیه اون چیزی که در ناصریات عبارت ایشون هست، اون تصحیفی که محتمل بود الماضیه تصحیف القابله بود نتقویت میکنه اونا. بله، حالا این عبارت اگر دارید در رسائل شریف المرتضی هر کدوم دارید بخونید که دیگران هم خواستید. بله بفرمایید. بله بله فیضا رؤی الهلال یا رأ الهلال فی نهار یومن فهیه چی؟ فضال کلیام من الشهر الماضی. تصریح به اینه که چون تو روز دیدین در نهار چه قبل از ظهر چه بعد از زوال اطلاقش میگیره. خب این شاهد خوبیه در این که سید موافق مشهور اینجا نظر دادن و اون عبارت ناصر زیادی حرفی داره. بعدن هم دیروز اون آخر کار بود که مجلت و اهل البیت علیهم السلام بود، فقه اهل البیت اونا دیدم دیگه نشد. امروز دوباره مروری کردم اینم چه کار کردن، دیدم ایشون تو اون ضمیر مثل قولهی باز حل نکردن، گفتم قولهیش هم تصحیفه. آقا من قولهی رفت و برگشت داشتم، گرفت دادم که این قولهی را چطور معنا کنم، رو میخواد به ابو یوسف ظاهرش. دیدید دیرو عرض کردم که نه، بعد عبارت قولهی میخوره به کی؟ به ناصر. ایشون ظاهرن این به مصنف نزدن، گفتن که این قولهی تصحیف قول ناست. نگاه کنید ببینید، لذا گفتن تو عبارت چی؟ الناصریات چند تا تصحیف شده. یکیش هم اینه که احمد مثل قول نا به جای قولهی. ولی خب این دیگه نیاز نیست ظاهرم. با این توضیح که من عرض کردم قولهی خیلی خوب میتونه به قول مصنف بخوره، چون شروع کردن الیه چی؟ و الیه ذهب ابو حنیفه. الیه با همون مرجعی زمین که به قول مصنف خورده بود مثل قولهی، مثل همون قول او که از ابتدای عبارت شروع فرمودن. اینم دو تا نکته‌ای که مال این بود. یک عبارت از کتاب دیگری نقل شده که کتاب بله عرض کنم که المعان البدیع مال فقه اهل سنت، مؤلفشم ریمی، متوفای 792. خب اون بر علیه بحثای دیروزه عبارتش. ایشون میگه که فقها ها اینجور گفتن، میرسه میگه از زیدیه ناصر، ناصر زیدی، ایشون گفته اذا رؤی قبل از زوال فهو للیلت الماضیه. اذا رؤی یعنی متنی را که ناصریات سیده، ایشون همونطور لیله ماضیه معنا میکنه. اما خب مستحضرین ایشون وفاتش حتی بعد از شهید اوله، چه برسه بعد از علامه، تو محیط هایی بوده که هم کتاب های متأخر را دیده کتابه ایشون متخذ از همین هاست، از همین نقل مال قرن هشتم دیگه، 792 آخر قرن هشتم بوده. لذا قول او را نمیتونیم چکار کنیم به اینکه نسبت میده به ناصر از چه نسخه، این نسخه معرف بوده یا از خود مثل مختلف علامه بوده. حتی ملاحظه کنید این باید ببینیم بیشتر مأخذ او چی بوده. و ولی خب سرنخ خوبی داده برای تحقیق. اون سرنخ چیه؟ که بریم ببینیم بین زیدیه که فتاواشون معروفه، خودشون دیگه میدونن که فتاواشون رو میدونن، ببینیم اون رسائل ناصریه، فتاوای ناصریه که سید الناصریات رو برای اون نوشتن و بهش تعلیق زدن و توضیحات فرمودن، اون فتوای اونا چی بوده.
اینم
نه اونم بله اونم اختلافه، بله حسابی اختلافه سر این که
پرشم زیدیه پرشم یه قولی
نه ما نمیخوام بگیم زیدیه چی گفتن ها. خصوص خود زیدیه کتابهای قدیمیشون به ناصر چی نسبت میدن. یه وقت میگیم فتاوای رائج زیدیه اینه، خب یه حرفه. یه وقت میگیم با اینکه فتاوای رائج زیدیه اینه، اما کتب فقهی زیدیه به ناصر این فتوا را نسبت میدن. اینم در چه زمان؟ علی ای حال اون چی که آخر جلسه دیو عرض کردم که خیلی هم مهم بود، این نکته بود که عبارت خلاف شیخ الطائفه در همین جا که با مسائل الخلاف مرتضی هم عرض کردم مترتب بر هم دیگه بودن این کتاب ها، اونجا صریحا داشت و قالوا کلهم للیلة القابلة. اتفاقا از همین جا هم بود که اون لغتی را که خیلی مناسب این تصیف بود پیدا شد، عبارات هم ولا مخالف لهم، عبارت پس سید در ناصر یاد با این عبارت شیخ در خلاف تفاوتش در این ماضی است و قابله با مشکلاتی که عبارت ناصری یاد داشت. پس با این القابله قرینه بسیار خوبه در خلاف خود شیخ الطائفه در همین موضع، در همین جایی که سید نقل اجماع میکنه و میگه الماضیه، دقیقا در همین جا ایشون در القابله. و شاهد خلاف شیخ هم سایر کتب اهل سنت که دیروز بعضیاشو گفتم، مثلا و المسائل الفقهیه من کتاب روایت والوجه، این دیرو عرض کنم صفحه 255، شو میگه والوجه اجماع الصحابه، عبارت هم میاره میگه کلهم قالوا للقابله. باز اونجا وقتی میخواه اجماع صحابه را بگه میگه للقابله، کی بوده ایشون؟ معاصر خود سید و شیخ بوده، کسی که همزمان با اونها بوده. سید قبل از ایشون وفات کردن، گفتم 458 وفاتشه. منظور اینا شواهدیه بر این که این عبارت ناصر یاد اینه. خب بله.
این در خصوص مسئله با توجه به روایت که داریم، حالا یا ناصری یا همچین مطلبی رو فرموده باشه یا نفرموده باشه،
نه
خواهم بگم تتبع چه؟
بله این تتبع نقش بسیار مهمی داره با اون دیدگاهی که مرحوم صاحب جواهر طبق همون فقه جواهری معروف گفتن تجلیل کنه از سید بحرالعلوم، اما گفتن من غرائب الاتفاق، یعنی سید استقامت طریقت داره، اختلال طریقت نداره، اعراض مشهور و عمل مشهور رو بی اعتنابش نیست. در این حال اینجا قائل شده است که قبل از زوال للیلت الماضی. خب این تتبع ها چه فایده داره؟ سید و امثال ایشون میگن بابا ما وقتی در اقوال قبل تتبع میکنیم میبینیم اعراض به صورت و موزم صورت نگرفته، سید مرتضی عمل کرده به این و نسبت نقل اجماع کرده، هم اجماع طرف مقابل ما موهون میشه، هم عمل او سبب میشه که دیگه به رخ ما نکشید اعراض اصحاب. ملاحظه کردید این فوایده داره براشون. و لزام این مباحثه که دیروز شد که خیلی هم عجیب بود ابتدایش، یک اگر رساله ها را دیده باشید، یکی از مهمترین عناصر بحث از دست کسانی که مدافع سید بودن گرفته میشه. یعنی حرف سید چیزی کمی نبود که ایشون بگه مذهب اونا با این تعبیرات محکم، این مهمترین حربه از نظر کلاس فقه سبک مرحوم صاحب جواهر، این از دست این طرفی ها گرفته میشه. حالا بعدم باید ببینیم که این روایات رو باید چی براش گفت و چه جوری جلو بریم. خب
اثبات نشه تحریف و تصدیق بشه،
بله،
باز هم دوره کسی دیگه نمیتونه قول سید این قرار بده دیگه، درسته؟ چون احتمال تصدیق همی که وارد شد بله. برای تصدیق نشه
احتمال که بیاد دیگه تضعیف میشه اون استناد قطعی
برای قول سید الان اینه.
بله. و عرض کردم من دیروز، حالا میگم قطع قطع فایده نداره، حالا ما که ذهن کوچیکه بچه گونه داریم زود برامو اطمینان میاد، حالا این دیگه نقصم، ولی من دیروز با همین مطالعه و صبح شروع شد به اطمینان رسیدم که عبارت ناصریات یه چیزش هست و بلکه به این صورتی که جلو رفتم من به اطمینان رسیدم. گمانم اینه که اگر بیاد تو دست کسانی که ناظر عبارت کلش را باشن و رفت و برگشت کنن، گمان نمی کنم بعد از مثلا 5 سال که روی خوب بحث و رفت و برگشت بشه حتی یه نفر بمونه که اطمینان پیدا نکنه. من این اینجوری تو ذهنمه، فقط به شرط این که بیاد تو دستا روش مباحثه بشه، عنایت بکنن، محتملات جمیع وجوه شواهدش رفت و برگشت. ولی حالا این بفرمایید شما درسته که خود همین احتمال این دیگه نمیشه اون محکم به جناب سید نسبت داد با این چیزی که الان عبارت از رسائل شریف المرتضی هم خوندی. خب یه بحثی بود که جلسه قبلش شروع شده بود، داشتم عرض میکردم که مرحوم صاحب جواهر این بحث ما را که مرحوم سید بحر العلوم در این مصباح مختار خودشون تفصیل بین رؤیت قبل از زوال و بعد از زوال قرار دادن، ایشون گفتن این که چیه؟ اونایی که فتوا دادن مثل صاحب ذخیره از اختلال تاریخ بود، سیدم که دیگه چیه؟ از سارمو قد یک بود، الجواد قد یک بود، سیدم من غرائب الاتفاق. اینا صاحب جواهر به سید اینجوری نسبت دادن. حالا صحبت سر اینه که آیا واقعا این غرایب الاتفاق هست یا نیست و اصل بچه تو باید جلو بریم و مهمتر این که این اختلال طریقه ای که ایشون فرمودن میزانی داره یا نداره. عرض کردم حالا خب علمای بزرگ هر کدوم فرمایش شاد دارن، ما هم به عنوان طلبه خیلی کار کنیم حرف علما رو بفهمیم، ولی در این حال سبک فضای طلبی گیرم و میدونیم صحبت سری بوده که حرفی را بخونیم، تصور کنیم، مباحثش کنیم، ایراد بگیریم، رد کنیم، برای اینکه قوی بشه ذهن مثل من طلبه در کلمات علما و رفت و برگشت با اینها. بله، منظور خود رفت و برگشت با کلمات علما رد و ایرادش، رد و ایراده نیست که تنقیصی برای اون عالم باشه مثلا، نه، برای تقویت خود ما، ذهن ما قوی بشه. اون استاد میگفتن که یه کسی اومد به ابن سینا گفت که فلان شخصی که از مثلا علمای زمان ابن سینا بود، فلان شخص برای شما ردیه نوشته، نمیدونم حالا شفایشون بود کدوم، ردیه برای شما نوشته. میگفتن ابن سینا گفت مانعی نداره اوائل بهار که میشه این بزغاله هایی که تازه متولد شدن میان صحرا، این سنگ هایی که به کوه وصله میرن این شاخشون رو میزنن به این سنگ برای اینکه شاخشون نازک بشه، پوست سرشون شاخشون در بیاد. یعنی وقتی سنگ به صخره میزنن، سر به صخره میزنه برای اینکه شاخ در بیاره. بعد میگفته همون ضربه ای که این بزغاله به کوه میزنه برای اینکه شاخش در بیاد، اون ضربه هم به کتاب من وارد میشه. منظورش این بوده که اینکه کتاب من رد میکنه خودش داره قوی میشه، بزغاله میخواد شاخش در. حالا واقعش هم خیلی بحثای ما همینجوریه، برای اینکه ما خودمون مطلب را بفهمیم، فکر کنیم، جلو بریم اینجوری. حالا لذا اینی که من عرض میکنم محضری مثل صاحب جواهر از همین بابه که مباحثه کنیم، حرفا رفته برگشت میشه. راجع به اصل فرمایش ایشون من عرض کردم تا اونجایی که به ذهن میاد این مطلب مطلب درستی. به هیچ وجه ما با کلی این بحث در نمیافتیم، هیچی درم بیافتیم فایده نداره. نمیماسه که ما بگیم عمل اصحاب جابر ضعف مستندات اونها نیست، یا بگیم اعراض اصحاب کاسر اون مستنداتی که از نیست. این روی کرد درستیه. من بگم اونو حاضرم صد جلسه بینشینیم اگر ذهن ما جای دیگر رفت الهم، و الا من اینجوری برام صافه. بگه حالا چه فرقی میکنه، شما میخواید چند تا شرط بذاریم؟ نه، اون پایه کار اصل، اونی که روی کرده در مباحث کلاسیک و علمه خیلی مهمه. شما بنا را روی کرده دونه بذارید که عمل اصحاب چی؟ ما هستیم و بریم ببینیم حدیث و سند جا بررسی کنیم. این روی با این که نمیگیم بنابر اینه که اصل اعتناع ما به ناز، این خیلی تفاوت میکنه. من این عرض میکنم اصل این روی کرد لازمه. حالا روی کردی که صاحب جواهر دارن که خب حالا من اون باید بعد برسیم که ایشون محور رو این قرار میدن به نحوی که میگن هو الحجه، بعدش هم دیگه بله من روایات آخر کار میارن، میبینی بحثا تمام میکنن، میگن بله در مقام بعدش که میاد اونا رو که همه بحثا تمام کردن، میبینی چشم آدم گرد میشه که خب اینا هم بود، خب اول میگفتید شما، من جزوه شما رو در غسل جمعه دیدم، یه شوخی به ذهن اومد، گفتم که این جزوه در وجوب غسل جمعه را تدریسش بکنید برای ذهنهای متوسط که حرف زنن، فقط از آخر شروع کنید. 13 تا روایت دیگه تو این جزوه، به جایی که 1، 2، 3 برید بگید 13، 12، 10، روایت ها را ردیفش عوض کنید، اون وقت میبینید که آخر کار اونایی که مخاطب شما باشن نظر خود شما رو عوض میکنن. به این که بله صاحب جواهر همین من جلوتر هم عرض کرده بودم، اطلاعاتی که موجوده است 3 رتبه براش هست: مدیریت اطلاعات، مهندسی اطلاعات، معماری اطلاعات. معماری اطلاعات رده 3 بسیار لطیف و نوعا کسانی که تو بحثای علمی میخوان کار را پیش ببرن به طور ناخودآگاه اون بخش 3 را معماری اطلاعات را پیاده میکنن. بذاری من باب شوخی عرض میکنم، بیاده بینم شما 1، 2، 3 روایت آوردید، اما خب اون روایت 13، 12 برعکس شروع کنید بیاد جلو، اصلا میبینی استظهار خیلی تفاوت میکنه. شما اول محکمترین لسان یجه باجب را بیارید تا اونی که لسانش خیلی روشنه که لا احبو یا امثاله اینا خیلی تفاوت میکنه در کسی که با ادله مواجه میشه. این خیلی صاحب جواهر نه همه جا، خیلی از جا این کارا میفرما، یعنی طبق مبنای خودشون وقتی مطالب اصحاب را میخوام بگن روشن نظرشون ادله مختار را میارن، اون آخر کار که مخاطب دیگه قانع شد بعد میگن نه اینجور چیزا مثلا هست، در مقام که مخاطبه ایشون دوباره اینا اول کلام شد، حالا دوباره باید برگرده و ببینه اینایی که ایشون آخر کار دارن میارن چه باید بگیم، به همین سادگی تمام شد یا نشد. بله این پیش و پس کردن ادله منابع خیلی مهمه در نتیجه گیری و در اون القایی که به ذهن مخاطب میشه. حالا من از فرمایشات خودشون مبنای خودشون رو میگم، شما یادداشت بکنید، بعدن هم خیلی به درد میخوره. خب اصل این روی کرده خیلی خوبیه، من اینجوری خیالم میرسه اصلا یه چیزیست که موضع گیری ما، محوریت کار ما بر یک چیزای باشه که چشم بیرون باز کنیم. ببینید همین الان که روایاتی را که شما مرخوم فرمودید برای وجوب غسل جمعه که من به عنوان مثال گفتم، مرحوم صاحب جواهر یه جمله‌ای دارن تو همین وجوب غسل جمعه، من اینجوری خیالم میرسه رو سنگ بریزن آب میشه یعنی نمیشه کارش کنی. حالا بیاد شما جواب بده. ببینید جواهر جلد پنجم، نه راجع به غسل جمعه الان، جلد پنجم صفحه 3 همین اول کتاب راجع به وجوب غسل جمعه است که میگن که غسل جمعه مستحبه. بعدی که مطالبی را میگن ذیل صفحه 3 عبارتش اینه، اونی که من میخوام بگم بوسن میفهمم، و کیفکان فالمختار الاول، یعنی غسل جمعه مستحبه و علیه استقر المذهب، استقرار مذهب بر استحبابه، للاصل والاجماع المحکی بل المحصل، حالا اینش اینجا مقصود منه، و سیر المستمر المستقیم، سیره هایی که از لاابالی گریه مسلمان آمده اونا نه، المستقیمه، سیره مستقیم بین متدین غیر متدین، عالم جاهل، کسایی که واقعا احتمالات مستحبات را چطور مقیدن چه برسه به واجبات شرع را، از سیر المستقیم فی سائر الاعصار والامصار. خب اینا میگن، بعد میگن اینش که مقصود، و کیف ولو وجب لشتهر الشمس فی رابعت النهار، اشتهار لشتهر اشتهار الشمس فی رابعت النهار، رابعت النهار یعنی وسط آسمان، چون کل 360 درجه آسمان 4 تا ربع داره دیگه، خورشید مغرب باشه یا این طرف مغرب باشه آسمان رو نصف کرده، اگر هم زیر باشه که زیر است اصلا مخفیه، رابعه اون قسمت درست وسط ربع اول آسمان، فی رابعت النهار وسط آسمان، درست شد؟ حالا اینش لعموم البلوابه، این عبارت رو تا یک سطحی که میخوام بخونم دل بدید، میگم بابا غسل جمعه، دیروز عرض کردم از اولی که یک بچه دختر یا بچه پسر بالغ میشه نمیشه بگن که حالا برو اسم جنابت نیار، اسم حیض نیار، خجالت بکش، این حرفا نیست، روز جمعه هست و اونم واجب شرع اسلامیه دیگه، نداره خجالت بگو نگو، روم بر نیامد، رو بر آمدن نداره که، صبح جمعه است همه واجبه، پیامبر فرمودن طبق تعریف صلی الله علیه و سلم سنتون واجبه، طبق مختاری که خب یالا باید غسل بکنه، صاحب جواب چی میگن؟ لعموم البلوا حین اذن اذ هو اعظم من غسل جنابه ول حیض و غیره ما، میگن شما فکرش کنید غسل جمعه با این خصوصیت عموم بلوا، عموم بلواش بالاتر است یا غسل حیض و جنابت و اینها کدوم بالاتره؟ جنابت در شرایطیه، حیض در خصوصیاتیه، اما جمعه هر هفته داره تکرار میشه، استثناء نمیشناسه، واجبه دیگه، چه عبارت روشنیه، اینا باید جواب بدیم دیگه، باید فکرش کنیم، به قول ما استاد سرمون رو کتاب تا هست، خب خیلی چیزا میخونیم میگیم، اما یه وقتای هست سر از کتاب برمیداریم ببینیم چی شد، الان در مجموع چه کار باید بکنیم. اینجا ایشون میگن عموم بلوای غسل جمعه، فکرش کنید عمومیت بلواش اشد هست از غسل جنابت و حیض یا نه، درسته؟ خب اگر این بود، چیزی که عمومیت بلواش از واجباتی مثل غسل جنابتی بالاتره، میخش کوبیده میشد بین متدینی، نه اینکه سیره مستمره مستقیمه بر این باشه که نه معامله فضل سنت معکده باش بکنه. لملازمت ادراک الجمعه لکل احد دونه هما، برای اینکه ملازمه داره که این هر کسی باید به جا بیاره، عرض کنم بچه ای که تازه بالغ شده تا پیرمرد همه باید به جا بیارن، مگر عذر باشه که همه که عذر ندارن که، اصل وجوب وجوبه باید باشه. ببینید الان اینا یه شواهدی است که از قرائن خارجی است برای استظهار، استظهار قرائن داخلیه کلامیه یه چیزه، قرائن لبیه شرعیه، قرائن لبیه ورا شرعیه که حالت عمومی داره، یعنی حتی کسانی هم که متدین نباشن اگر بیان با عرف متشرعه متدین که میفهمن اینا دین را قبول دارن، با اینا اونس میگیرن، میبینن اینا تخیل به این ندارن، اینا معامله وجود با این نمی کنن. حتی احتمال حسابی داره کسانی که قائلا باشن اوائل بلوغ خودشون، اوائل جوانی خودشون تو محیطی که میدن غسل جمعه نمی کردن. این چطور الان شما قائل میشید که این وجوب شرعی داره و حالون که میبینی خود شما قبل از اینکه با ادله و عبارات لفظی مواجه بشید تو کار شما نبوده؟ درست شد؟ حالا اضافه کنید چیزهای دیگه که حالا من به ذهن اومد که دیگه این هی زمیمشه. ببینید شما اگر غسل جمعه واجب باشه کنار چی دارید؟ کسی نمیتونه انجام بده. خب عذر داره دیگه بابا، غسل که بدل داره که. این همه متدینین وقتی نمیتونن غسل جمعه کنن میگن خب تیمم کن. یک جا بیارید تو ادله که راجع به تیممی که بدل غسل جمعه از صحبت شده باشه. بفرمایید.
یه سری واجباتی داریم که حالا وقتی تعریف می‌کنم اگری سنن الزامی که اینها اگه عذر داشت قضا هم نداره، تیمم هم نداره، ولی این به اون معنای تأکد استحباب نیست که رخصت در تک مطلقاً داشته باشه. این تأکید استحباب که آقایون میگن یعنی میگن رخصت در تک داره شما مطلقاً چه عذر داشته باشه چه نداشته باشه. خب این با لسان روایت ما نمی‌سازه.
چرا لسان همین روایت 13 که شما گفتید خود امام علیه السلام کلمه تعمد رو میاره، تعمد مقابل نسیان. من گفتم از آخر شروع کنید، روایت 13 یا 12، بله 12 صحیحه که آوردی 12. سأل تو ابو الحسن علیه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعه ناسيا او غير ذلك. قال علیه السلام، خود امام تصریح میکنن تعمد ابتدا در کلام امام علیه السلام میاد. قال علیه السلام ان كان ناسيا فقد تمت صلاته و این کان متعمدن فالغسل احب الیه و این هو فعل فلیستغفر الله ولا یعود. استغفار، استغفار یعنی زن بود. زن به کدوم زن؟ شما الان ملازماتی داری با فضای امروز. آجی ها میفرمودن کسی شیخ صدوق خواب دید گفت که آقای الشیخ العجل با اون جلال چطور بوده زمان شما ها علما این خط کرامت داشتن، حالا رفته تمام شده اینا. نه آجا می فهمیدن. ایشون گفتن شیخ صدوق در خواب بهشون گفت که به خاطر اینکه زمان ما فرقی بین مستحب و واجب نبود. یعنی عمل میکردن مخیر و شارم. من مفصل اینا رو جلسات قبل عرض کردم. اصلا حکمت این که این بیانات و شارع داره برای اینه که یه روایت تو فقه رضام هست که اون تقریر شما یه جای عظیمت ما نمیتونیم اون عظیمت ها کف کار بقیه را شارع با بیانات تشویقی ترغیبی به مقصود خودش میرسه. این نه اینکه وقتی نکردن چوب میزنه، مصلحت در حدی است که حتما از او میخواد، اما اینجور نیست که اگر نکردی چوب معاقب. تعبیر که شما دارید معاقب دلیل بیشتر میخواه از این. ببینید دقیقا تایید شد. ببینید بله تهاون استخفاف اینا خود همین الفاظ دلالت داره بر چی؟ بر سنت بودن. ولی نماز صبح بگن کسی مستخفن نماز صبح را ترک کنه بلان چی؟ نماز صبح باید بخونه، مستخفن نداره. الان ببینید سنت واجبه، شما رکعت اخیرتین از رباعیه سنتون واجب است. شارع باش چی کار کرده؟ احدی داریم که بگه که رکعت این اخیرت این مستحب؟ قول دارید سنتون واجبه. همه فقها که یه ذره فقه بلد باشه میگه اخی شیعه و سنی ها ببینید سنتون واجبه، اما وقتی شارع میخواد به متشرعه کار باشه انجام بده بگه سنتون واجبه که نکردی چو بدا، اینا میشه رکعتین اخیرتین، درست شد؟ اینجور با تشهد همه میگن تشهد فرض نیست سنتون واجبه، اما ببینید شارع باشه کار کرده یه نفر داری از مسلمان ها در کل بگه تشهد تو نماز نداری سنت هست، حتی این مقنعه که شما فرمودید در سلام شیخ مفید میرسن میگن و تسلیم و فصلات سنت سنت تعبیر میارن، سنت منظورشونه سلام اینه تو نماز نداریم حالا جای خودش، همین سنن لازمه در زکات فطره مقنعه نگاه کنید خیلی جالبه، شیخ مفید با فاصله چند سطر بین هر دوتاش جمع میکنن میگن زکات فطره بر او سنت مؤکده است، من سنت مؤکده است، بعد میگن یلزم، پس ببینید در این حالی که میگن خودش سنت مؤکده است میگن یلزم. بفرمایید بله درسته، بله کلمه من زیر کلمه ان خط بکشید، زیر کلمه ان من رغبه، ان رغبه دو چیز داریم، رغبه الیه رغبه انه، خیلی تفاوت آقا، یک کسی الان شرایطش نه این که رغبت انه داره اما کسلان حال نداره، یعنی میگه احب الصالحین و لست منهم، من کسی که غسل جمعه میکنه دوستش هم میدارم، حاضرم پولم بهش بدم، اما خود من الان حال ندارم برم تنم رو خیس کنم، شما چی میگید رغب ان سنتی ان متعمدن، اینا امام فرمودن و ان کان متعمدن فالغسل احب الیه و ان هو فعل فلیستغفر الله ولا یعود، فلیستغفر الله چیه؟ استغفاری که مناسب احب الیه است، آخه تناسب حکم و موضوعات عبارت نگاه نکنیم، میگن اگه بکنه احب الیه اما گناه کرده دا، چطور او گناه کرده اما احب الیه، شما چطور جمع میکنی بین استغفار وجوبی بر گناه با اینکه امام قبلش بگه احب الیه، باید بگه و ان کان متعمدن فهو معاقب و مقبوض لدیه، نه اینکه احب الیه. بله بله ببینید من اگر نظر شریفیتون با شعر نام جمع بری نمیدونم بعضی ها شد یا نه، تو مباحثات گذشته جلسات مفصلی راجع به احکام خمسه در این که دو ارزشی باشه، پنج ارزشی باشه، نظام دیگری باشه، مفصل صحبت کردیم و از چیزایی هم که آقا فرمودند اون دلسه فرمودند که احکام خمسه مال سنی هاست، در این نظام چی بوده؟ فریضه و سنت و فرض، من اینجا خوندم دم روایات اولی که شروع کردن، دومیش خود تعبیر های واجبون، شما میگید ادبیات فریضه سنت فرض، روایاتی که شروع میکنه اصلا نه توش فریضه است نه سنت نه فرض، روایت اول غسل الجمعه یوم الجمعه واجبون، ببینید واجبون را اهل سنت آوردن، شما میبینید ادبیات پنج ارزشی یه جایگاهی داره، من قبلا هم عرض کردم پنج ارزش هم نیست، اگر اونایی که تشریف داشتید عرض کردم اصلا ریخت تقنین و البته در کلاسیک کردن مطالب بره هایی تی شده، بره های حتی خیلی از کلاس هایی که الان امروزی هست دو ارزشیه، قبلا هم باید نباید میگه بحث نمی کنن، باید نباید، این نقص کار کلاسیست که داجه به ارزش افعال صحبت میکنه بعد میگه میخوام از باید و نباید افعال صحبت کنم، این هنوز خام است، باید نباید، خب حالا این کار باید یا نباید میمونه قبلا مفصل صحبت، این از کمال تقنین شرعه که فعلا در این مرحله ما پنج گزینه داریم، پنج ارزشیه، چی؟ ارزش گذاری افعال، واجب، مستحب. اما این منافاتی نداره که ما ادبیات فرض و سنت اینا رو بیرون در همدیگه تداخل میکنه. بسیار خوب، پس بنابراین ما باید موضع گیریمون معلوم باشه هر کدوم از اینا خلاصه تو یکی از اونا داخل میشه. دخول چرا؟ چون تعریف ما اونجا اصل استحباب نمیشه هم مستحب باشه هم واجب، چون تعریفی ارائه دادیم که بر ترکش چیه؟ عقاب نیست. یه وقت میگید بر ترکش لوم نیست، شیخ الطائفه رو توضیح دادن، میگم خیلی خوب شد، شما الان از پنج ارزشی دارید بیشترش میکنید. من قبلا هم اصلا بسیارم ذهن من با اینا موافقه. شما اگر نظام تقنینی که از واژه های غنیی که در شعر شارع مقدس به کار برده اینا رو دوباره زنده کنید، بسیار کار خوبیه، یعنی شارع بیشتر به مقصود خودش میرسه با اینکه ما الفاظ را فراموش کنیم بیایم پر ارزشیش بکنیم. ما اینا جلسات متعدد بحثش کردیم، درسته؟ ولی اینکه بگیم اهل سنت اصلا اینجور نیست، شواهد که شمس داره که اینها چیزایی بوده که همون زمان به کار میرفته با این آیات خاص خودش، البته به هر مناسبت هایی. مثلا حالا دیگه عرض کردم در اون زکات فطره مقنعه مراجعه بفرمایید، اونم خوبه. یکی آدرس دیگه هم از مقنعه بود، بله، در جمع بین دو نماز، ایشون میفهمن تفریق سنته، بین دو نماز جمع نکنید، تفریق سنته، الا در دو جا، یکی در ظهر جمعه که میگن، بعدش میاد و الا در ظهر عرفات که جمع بکنه و مغرب و عشای مزدلفه مشعر که جمع بکنه. تعبیری که دارن این است که بله، سنتون لا یجوز و تعدیها. ببینید لا یجوز و تعبیر اینا تو مقنعه مفید نگاه کنی، عبارات فقهای های بزرگه. در زکات فطره میگن سنتون مؤکده، بعد میگه همین سنتون مؤکده یلزم، پس اینکه یه جا دیگه میگه از سنت لازمه نگیم یعنی وجوب، اون وجوبی که همه میدونیم، خود مفید بین از سنت المؤکده با یلزم جمع میکن، یعنی در ذهنشو منافاتی نداره. اینجا هم در جمع بین نماز زور در عرفات هستید، واجبه جمع کنید یا نه؟ حالا زور خوندید حال ندارید، الان میذارید عصر بعدش میخونید. ایشون میگن سنت لا یجوز تعدیها، نه با جمع بخونید، لا یجوز تعدیان واجبه الان. حالا به شیخ مفید نسبت میدیم، ایشون قائلن به وجوب جمع، اینجور نیست. این عبارات روشنه در اینکه این عبارت داله بر وجوب نیست. ما اگه بگیم شیخ مفید میگن در عرفات و در مشعر باید بین صلاتین جمع بکنید وجوبن، عبارت ایشون رو نیاوردیم و سایر موارد منظور. خب حالا من این نظیر این ها خیلی هست، مثلا خود خیلی جالبه، شیخ مفید در اقامه قائل به وجوبن، نگاه کنید ببینید، میگه اقامه واجب است، درست شد؟ قول به وجوب معروفه. حالا واقعا با این بحثایی که میاد اون وجوب اونجا با انواع بحثا چند صد بعدش میگه همین اقامه‌ای که من گفتم واجبه، زنا برشون واجب نیست، اصلا زنا نگن زن. پس آخه چطور نماز زن، تشهد سنته، میتونه زن تشهد ترک کنه؟ تسلیم شما میگید سنته، خود شما میگید زن نماز سلام نداره، اما همین اقامه رو میگن واجبه، دنبالش میگن زن لازم نیست.
اون سنتی که در قرآن مقصود نیست که در قرآن ذکر نشده، اون سنتی میگن، یعنی خود این سنت مشترک لفظیه.
میدونم الان میگن که نه اونجا نمیگن سنت، شما نگاه کنید الان اگه عبارت مخنه
که میگن سنت، میگن معنیش این نیست که وجودش در قرآن ذکر نشده.
بله درسته، اینو که من عرض کردم، نه در اقامه رو دارم میگم، در اقامه کلمه سنت ندارن، میگه اذان و اقامت یجبان، اینجور تعبیری واجب است، اسم سنت اونجا نیست.
اون وجود به معنی لغوی نیست که معنی ثبوته
تو کتاب فقهی کلمه لغوی به کار میبرن.
نه حالا اونجا نمیدیم، مثلا تو روایت که اومده بود وصول چه اومده
ببینید، در یک فضایی که عرف خاص هست، عرف عامم هست، تو فضای متشربه
جمعه سید هست.
بله؟
تو جمعه علم و مال سید هست.
مال چی بله؟
از آن بله اما جاجبان علا رجال دونن نسا.
نه تو خود مخنه. بله تو مخنم از آنهای خامه رو فهم بود. اونجا نمیگن راجع به چه سنت را، ولی التشهد و سنت معلومه، یعنی آیه شریفه هر کجا چیزی را نسبت به صلات ذکر فرموده میگیم فرض است، هر چی نیست میشه سنت، درست شد؟ ولی تشهد سنتون واجبتون. ببینید زن نمیتونه ترک کنه، چرا؟ اینو خیلی مهم، همجیر از دورن شارع برای واجبای خودش تبل میزده، میخ میکوبیده تو اذهان متشرع. احدی یه فقیه بیا بگه تشهد لازم نیست تو نمازا، کی از اون میپذیره؟ شارع بلد بوده با مخاطبین خودش در اونایی که محور مقصود او بوده کاری بکنه که احدی را یارای این نباشه که بیا باش درفت. حالا بیا بگه نه نماز ظهر دو رکعت اخیرتینش سنت است، صبح سنتا نخون، نماز صبح دو رکعت فرض بخون. ابدا به هر مسلمانی بگی میگه نماز ظهر چهار رکعته، اصلا این میشه سنتون واجبه.
هم به عبارت مغنی این مدار تقصیل داره، این حدود دو صفحه بعد اون بحث زنها رو داره. ولیس علی النساء اذان و لا اقامه لکن نه نه یتشهد نه به شهادت این اند وقت کل صلاه.
ما عبارت اول رو زحمت
عبارت اولش رو بحث نماز جماعت و نماز اینا رو همه رو دونه دونه جدا میکنه.
بله
می که و اذا کان صلات جماعت کان الاذان و الاقامه لها واجبن ولا یجوز ترک ما فی تلک الحال.
بله
ولا بس ان یقتصر الانسان اذا صلى وحده بغیر امام على الاقامه و یترك الاذان فی ثلاث صلوات که ظهر و عصر و عشاء باشه ولا یترك الاذان و الاقامه فی المغرب و الفجر.
بله.
نه سلاتان دارد تقصیران پس سفر با همه علاقه
دیدید یجبان را در نماز جماعت شیخ مفید فرمودن در فرادا اقامه واجب است، این همین بخشش منظور ما در جماعت که هر دوش واجبه، این تعبیر ایشونه. علاوه ای حال حالا من نیاز اصلا به این کار نیست. چرا؟ چون نکته مهمی که هست اینه که هر متشرعی هم با این آشناست، این احکام خمسه یا اربعه اگر اباحه خاصه رو بذاریم کنار، اینا طیف تشکیل میدن. کدام متشرعیه که بگه وجوب یک امر نقطه‌ایش قابل شدت و ضعف نیست، کبیره صغیره اینا نداریم. کدام کسی که یه ذره باشد مستحب، مستحب مؤکد غیر مؤکد را نداریم، درست شد؟ پس این احکام
اتفاقا نه واقعیتش این طوره که تو جامعه که زندگی میکنیم، یعنی شخص خیلی راحت مثلا مستحبا رو همه رو یه چشم میبینه میذاره کنار، در حالی که در لسان روایات مستحبا واقعا مثل نماز شب یا میگذاری و هم فرق میکنه، در لسان نماز شب خیلی راحت همان مثلا نماز شب و کلام به مستحب، در حالی که چه مستحب
نه ببینید نکته ای که الان ایشو میگن قبلا در این که مسئله تشکیک اشتداد چجوری اصلا محقق میشه، اینه متشرع اونه که شما میگه مستحب رو میذاره کنار، یعنی تو ذهنش مستحب و واجب هست، وقتی طیف مستحبات را با بیرون خودشون که واجبه میسنجه میگه بابا اینا مستحبن یعنی واجب نیستن، میخواد از این طیف نفی اون وجوب کنه، درست هم میگید شما. اما وقتی میاد تو بین الحدین طیف مستحبات اینجا غزه نظر میکنه، میگه به قول ایشون سینه زنی، بکای بر از سید و شهدا، زیارت کربلاست، نماز شب با نمیدونم پا جلو بگذاره در مثلا یکیه، قطعا یکی نیست. یعنی وقتی به بین الحدین طیف مستحبات نگاه میکنه هیچ متشرعی نه از ارتکاز شرع، یعنی وقتی کسی به نماز شب اهمیت میده دون مثلا یه مستحب معمولی دیگه دعای عند رؤیت الهلال، درست شد؟ این از شعر گرفته همین تفاوت گذاشتن ها. یا خودش همینجوری من عند نفسه است بلا ریب ارتکاز شرعیه، یعنی متشرع همین کار را شارع با اونو انجام داده. یعنی همین که عرض کردم بیانات شارع گاهی مظلوم میشه در و نباید ما بگذاریم ترک بشه برای همینه.
الان شما تو رساله عملیه قسمت نماز شب که نوشته مستحبه با اونجایی که نوشته پای چپ تو مثلا موقعی که داخل میشه برای تخلی حاجت بدار هر دو مستحبه واقعا بهش فرق قرار میده اگر روایت پشتش رو ندیده باشه؟
یعنی مثلا متشرع گناه کبیر قائل نیست؟ گناه کبیر قائل نیست؟ با صغیره بینش فرق نمیگذاره؟ به مردمی که هستن مثلا گناه کبیره زنا را با گناه مثلا صغیره فرق نمی کنه؟
اون عقلم می فهمه گناهان کبیره که مطرح میشه اون اصلا عقلم می فهمه زنا خب چه در شر باشه چه نباشه اون که واضحه، اما در مستحبات که بحث دقیق میشه اما اونجا یه
کراهت آفوردن در شر با کراهت طلاق،
بله
کراهت طلاق
چقدر شهیده؟ کراهت آب خوردن
در شب،
بله کراهت طلاق با کراهت این که شب ایستادن آب بخوره. به گمانم این چیزیست که خود شارع کرده. عرض من اینه، من که تأکید دارم شارع در اون مقاصد تشریعی که داشته، من که این برام واضح شده الان سنی که اینجا خدمت شارع در اون مقاصدی که خودش داشته، نه اون توهماتی که ما داریم برای او، شارع در اون مقاصدی که خودش میدونه داشته موفق بوده. من برای من کشم سهیم چه مقاصدی داشته؟ به این که همین ارتکازاتی را که برای متشرع سامان داده، میخه چیزایی را کوبیده، میخه رجحان چیزایی را کوبیده، میخه فساد و حرمت چیزایی را کوبیده، میخ کراهت و مرجوحیت چیزایی را کوبید، میخش را کوبیده. این میخ کوبیدن توسط خود شارع شد. امام معصوم میگه لا احبو، برای چیزی که ناموس الهیه، واجب ناموس الهیه. تو همون روایت کافی که اینجا حدیث، وقتی اگر پیامبر خدا سنت واجبه بود امر کردن، وقت بدلش تیمم رو بر میدارن. کسی شما الان عروه رو ببینید، سید فتوا میدن میگن در غسل جمعه عروه ببینید نگاه کنید، سید میگن غسل جمعه نتونستی تیمم کن، میگن مان این هاشی آثر میرسه، نه نیت رجا به جا نیار. یعنی یه غسل جمعه اگه واجب بود میرسید که الان در قرن 15 هم هاشی های عروه اینجوری جلو چشم شما بیاد که فقیه بزرگی مثل صاحب عروه بگه غسل جمعه نشد، عذرداری، آب نبود، تیمم کن. الان خیلی کسا مقیدن به غسل جمعه. از شما سوال میکنه، من الان یه عمر غسل جمعه کردم، حالا الان معذورم، این مریض شدم، تیمم بکنم یا نه؟ شما چی جوابش میدی؟ رو مبنای خودتون. چرا نه؟ سنتیست که حضرت فرمودن، سیدم حرف سیدا بگم، میگه حضرت نفرمودن از تراب احد و طهورین یکفی که اشروسنی، احد و طهورین شما میگر طهور نمیخواید.
عرض کردم واجبات رو دو جور کردیم، واجب لاتطرق و حاله مثل نماز، یه واجبات اگری که اگر عذرداری وجوبش برداشته میشه،
ولی واجبی داریم که بدل داره. غسل تیم ان لم تجدو ما ان فتیممو، درست شد؟ ما میدونیم متشرع میدونن، لذا سیدم گفتن دیگران احتیاط کردن که
منظورتون از متشرع
بله در یک کلمه میگم، حالا مفصل ترش هم چون مطالب جوایمون، در یک کلمه متشرع اونیست که ذهن او ولو به صورت ناخودآگاه، که حتی من میگم در افقه فقها هم بخش ناخودآگاهش اعظم است از خودآگاهش، حالا اون بمانه. متشرع اونیست که شارع مقدس در بخش ناخودآگاه ذهن او یه نظام تعبیه کرده، یعنی بدون اینکه حتی خودش به نه نه یه زنی که حتی یک زنی که تو خونه بوده یک عمر عفت او بوده که بیرونم نرفته داره بچه ای را بزرگ میکنه، شارع کاری کرده، همین مادری که تو این خونه تحت الحجاب پشت پرده داره بچه بزرگ میکنه، این بچه را با اون چیزایی که شارع میخشا کوبیده داره بزرگش میکنه، کاری نداره دنبال مراجع بدوی علما ابدا. و این شما اگر بعدن ببینید این نظاممندی که شارع کرده کار کمی نی. البته ما اینا راجع به ارتکاز متشرع زحمت کشیده، این مقاله شده، خیلی هم اضافاتی که زحمت کشیدن نافع شده، کلی که اصلا ارتکاز متشرع به این مربوطه. ارتکاز متشرع از کجا آمده؟ چرا جا مکرر میفهمودن بنده ارتکاز متشرع یکی از ادله شرعیه میدونم، هی تکرار میکردن، چرا؟ اونجا این بحثا را میاره. نمیخواد حالا من باز مطالبی هست مربوط به امثال اینا از عبارت صاحب جواهر فردا انشالله سریع میخونم، طولش نمیدم، بریم رساله مصباح خود سید. ولی چون صاحب جواهر این مصباح را به اختلال طریقه اینا نسبت داده بودن مختارشون، مانعی نداره و اونی که شما فرمودید من الان میخواستم اونا رو بگم، یاد داشتم دیگه نرسیدیم، انشالله فردا الحمدلله. فردا هفتم که تعطیل بوده، بله حوزه تعطیل بوده، انشالله چهارشنبه حالا تا تعطیلی های سفر تمام بشه فقه میخونیم، انشالله بعدش تصمیم گیری میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
اون چی که مسلمین این که تا زمان محقق و تا حتی بردشتی فضای شورت به اجماع این که سید و شیخ ادعا می کنن نماسی دارد، حالا شما محقق که وارد شو ببینید اصلا هیچ استنادی به شهرت یا اجماع یا اقوال اصحاب نمی کنه، میگه من این دو تا روایت رو که دیدم قوت این دو تا روایت من به تردید نگرفتم.
فرموده بوده میگه، حالا یادم باشه شاهد،
اما اینکه صاحب منتقم همینو میگن،
ابن ادریس صاحب محقق تو بستر حله بودن، اقدم از اقدم فقهای حله ابن ادریس تو سر آیل اصلا این فرو نمیارن، درگیر میشن با شیخ سر خمسین و اینها، اینا اصلا مطرحش نمیکنن به عنوان یه چیزی که مثلا بگن مشهور چیه غیر مشهور چیه.
این سوال جواب زیاد بوده، منم اصلا بوده موضوع هم خسته است تو بود فهم من اصلا خیلی مونه موضوع هم خسته بشه اما خدمت هم هستیم تو بود فهم
من در خدمت هم دیگه هستم
هم در خدمت هم دیگه هستم ارتکاز
متشرع از صورت عدمی هم دلیل میشه، یعنی که یه چیزی ارتکاز
من بخواست سر راجع بسه